السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک اهل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و اجل فرج. خیلی پخش و پلا بود، یعنی اصلا سلامش و صلواتش نظامی نبود، اونم سرداری. یه صلوات سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. احسن. ببین چقدر آدم روحیه میگیره این صلوات، یه انرژی مضاعف، اونم با این نظم چقدر زیبا میشه. بحثمون در آیات 94 تا 99 سوره بقره بود که از تفسیر المیزان جلد اول صفحه 226 در خدمت این قسمت بودیم. دو آیه اول المیزان و بلکه آیه سوم قسمتیش خدمت دوستان بیان شد که یهود در ادامه معارضه‌ای که با نبی اکرم داشتند و افشاگری‌هایی که قرآن کریم نسبت به اونها داشت دست و پنجه نرم می‌کردند، یعنی دائما مورد عتاب و خطاب قرآن قرار می‌گرفتند، به واسطه اینکه اونها حقیقتاً ادعای این که اون دین نبی ختمی منجی اونهاست و از همه زودتر اونها ایمان خواهند آورد جلوی مردم تجلی کرده بودند و جلوه کرده بودند، در حالی که اهل بغضترین افراد و در حقیقت کافرترین افراد نسبت به دین ختمی شدند، دشمنترین افراد نسبت به دین ختمی شدند. لذا قرآن کریم از خود اونها به عنوان جدال احسن با اونها برخورد میکنه تا جذبشون بکنه. اگر عده‌ای از اینها هنوز تردید دارن یا امکان هدایت براشون هست، با یادآوری اون حقایقی که در درون اینهاست اونها رو بشورونه و هدایتگری بکنه، و اگر اهل هدایت نیستن اتمام حجت برشون تام شده باشه دیگه، به اوج شقاوتشون برسن. در این آیه شریفه، آیات شریفه که اون ادعای اینها که اینها میگفتن آتش با ما چند روز بیشتر ارتباط ندارد، اونم به خاطر ایام گوساله پرستی ما بود و دیگه آتش برای ما نیست، لن تمسن النار که گذشت، اینجا خدا میفرماید که اگر شما قائلید به این که دار آخرت مخصوص شماست و فقط اختصاص به شما دارد، چرا تمنی موت نمی کنی؟ بعد میفرماید تمنی موت نمی کنن به دو جهت. یکی این که اینها مقدمت ایدی همشون خراب است، یعنی اون چی که پیش فرستادند به واسطه عمل کردن اونها مناسب است، به خاطر این هیچ در حقیقت رغبتی به آخرت ندارن، و یکی این که توجهشون و محبتشون به دنیا شدید است. دقت بکنید این داره برای همه بیان میکنه ها. اگر انسان نسبت به آخرت میلی نداره یا نسبت به آخرت یک حالت شوقی براش نیست، دو علت داره. یکی این که اون چه که پیش فرستاده از اعمال مناسب نیست، لذا میدونه باید بر اونها وارد بشه، میدونه بر سختی باید وارد بشه، لذا میلی نداره. در حالی که به خصوص با ادعای اینها که میگفتن آخرت مخصوص ماست، مخصوص ماست آخرت، خب کسی که بین دنیا و آخرت مختار بشه، دنیای با همه سختی ها و مشقت ها و فشار ها و ناخالصی ها و آخرت با همه سعه و گستردگی و خالص بودنش، خب اگر کسی این دوتا امرش دائره بین دوتا باشه، فطرتاً دومی رو انتخاب میکند. در حالی که اینها احرس مردم بودند به دنیا، که این حریص‌تر بودن از حتی مشرکین به دنیا و از همه مردم به دنیا و اون مقدمت ایدی هم، دو علته. هرچند این دو علت یکیش میتونه علت برای دیگری هم باشه، ولی دو علته که قدمت ایدی هم، یکی به ما قدمت ایدی هم، یکی هم لتجدنهم احرس الناس، که این در حقیقت احرس الناس هند حتی من الذین اشرکو، اینها از اونها هم چی هستن؟ از اونها هم شدیدتر هستن. خب با این دو نگاه که میتونه حرص به دنیا، حب به دنیا چی باشه؟ منشأ حتی ما قدمت ایدی هم باشه، یعنی حرص به دنیا و علاقه به دنیا منشأ چی شده باشه؟ منشأ به مقدمت ایدیهم مقدمت ایدیهم باشد، چون حب دنیا رأس کل خطیعه، چون حب دنیا رأس کل خطیعه است و در حقیقت حب دنیا منشأ همه اینها میشه. حب دنیا مراتب دارد، لذا انسان تو وجودش هر مرتبه ای از محبت دنیا شروع بشه به همون نسبت آخرت فراموش میشه. از دنیا و آخرت ذرتان، اینا دو هوو هستن که هر کدام در درون انسان جاگیر شد اون یکی چی هستش؟ او در حقیقت نیست. لذا اگر دنیا حب دنیا در درون انسان آمد، آخرت در کار نیست. البته اگر آخرت بیاد میشه دنیا به نحو احسن باشه، اما اون دنیایی که مقابل آخرت نیست، اون دنیایی که انحصار طلبه نیست، اون دنیایی که در حقیقت مقابل مقدمت عملا صالحا در حقیقت او نیست. دقت میکنی عمل صالح رو در حقیقت جلوشو بگیره، اون دنیا نیست. اون دنیایی است که با عمل صالح سازگاره، اون دنیایی است که اورثنا الارض، اون دنیایی است که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. دقت میکنید این دنیا حیات طیب میشه برای اون کسی که نگاهش آخرتیه. پس بودن آخرت منافاتی با دنیا ندارد، اما بودن دنیا منافات با آخرت دارد. بودن دنیا به معنای این محبت انحصاری. لذا ایشون میفرماید که لتجدنهم، ماده هم از وجدان استعمال شده. لتجدنهم یعنی چی؟ یعنی میابی، یعنی دیدنیه. حرص اینها به دنیا قابل رؤیته. اینجور نیستش که بخوای استدلال کنی، بخواد برات خبر بدن، دقت میکنی بخواد بکنه، نه، اعمالشون ظاهره در این که حرص به دنیا دارن. اینم نکته جالبی، لتجدنهم، وجدان میکنی، میابی، یعنی قابل محسوسه، مشهوده. مثل اون جریان آیه شریفه سوره آل عمران که میفرماید که در اونجا که فلما احس عیسی منهم الکفر، احس، احساس کرد عیسی از اونها کفر را. احساس کرد یعنی با حواس ظاهری قابل چی بود؟ قابل در حقیقت احساس و ادراک بود با حواس ظاهری. غیر از اون جاییست که کافره، اما در حقیقت این کفر قابل رؤیت نیست. دقت میکنید اونجا تفاوت میکنه. احس تو مرتبه ظهورم کشیده شده، اینجا هم میفرماد لتجدنهم، قشنگ قابل وجدانه. لتجدنهم احرس الناس علی حیاتنم، که حیاتم عرض کردیم تقلیل داره در اینجا به لحاظ تنکیرش که آمده و همچنین قلیل بودن و حقیر بودنش که ذکر شدش. و من الذین اشرکو هم که عطف بر الناس، احرس الناس در حقیقت چی هستش؟ و من الذین اشرکو یعنی احرس الناس و احرس در حقیقت من الذین اشرکو، که اینها از اونها هم احرس هستن. یود و احدهم، تا اینجا خوندیم دیگه، یود و احدهم لو یعمر الف سنتین و ما هو به مزحزهی من العذاب ان یعمر والله بصیر بما یعملون. اینها دوست دارن عمرشون، اینا از خصوصیت، ببینید اینا خصوصیت یهوده، اما این خصوصیت یهود اختصاص به یهود نداره. خدای تعالی داره در اینجا این خصوصیات رو برای یهود میشموره، اما این خصوصیات هر کسی است که فکر یهود رو دارد. اختصاص به نژاد یهود از جهت نژاد به اصطلاح مادی ندارد. نژاد نژاد فکریه، این نژاد نژاد فرهنگیه. هر کسی که احرس الناس است بر دنیا به ما قدمت ایدیهمش مانند یهوده، این در حقیقت نمیخواد از دنیا بره، تقاضاش این است که در دنیا بماند هزار سال. هزار سالم که میگن انشالله هزار سال عمر کنی، همه مسئله دیگه، یعنی کثیر، کثرت. احدهم لو یعمر الف سنه، این مسئله دیگه، مسئله در کثرت عرض کردیم آخر عدد در زبانم بوده، لذا بعد از این میشه 2000، 3000، 1000، درسته؟ 1000، یعنی در حقیقت این میشه معیار و ملاک عدد در اونجا دیگه. بالاتر از این اون موقع عدد تصور، حالا درسته الان میگن میلیارد، الان میگن مثلا بیلیون، مثلا یا بیلیارد، این که میگن این دیگه الان هزار هزار در حقیقت حالا شکل گرفته مثلا به چی؟ به میلیون، درسته؟ هزار 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 شکل گرفته به میلیارد مثلا. این خودش براش چون عددها زیاد شدن وضعی شده به لحاظشون، اما در اونجا هزار آخرین وضع بود، بقیه رو به تعداد هزار میشناختن، لذا هزار منشأ کثرته. که اینها عمر بکنن دوست دارن، یود دو احدهم، دوست دارد هر کدام از اینها که یعمر الف سنه و ما هو، اما این عمر هزار ساله آیا اونا رو از آتش دور میکنه؟ بالاخره تموم میشه یا نه؟ حتی اگه هزار سال، حتی اگه هزار سال، حتی اگر هزار سال عمر کنه، بالاخره باید بره یا نره؟ و ما هو به مزهزهه من العذاب ان یعمر، اگر این عمر طولانی هم داشته باشد این عمر طولانی او را از عذاب دور نمی کند، بلکه باعث میشه عمر طولانی چی بشه؟ ناریت شدیدتر بشه. لذا داره که خدای تعالی مرگ رو که میاره برای همه رحمته، برای مؤمن رحمته، چون مؤمن منتظرش بوده و اون فعلی رو که آغاز کرده و اون حالی رو که داشته به همون شدتی که دست زده ادامه پیدا میکنه براش، این سرعت و شتاب براش نوشته میشه. برای کافر رحمته، چون در حقیقت باعث میشه بیش از این فرو نره. برای کافرم رحمته، چون باعث میشه بیش از این فرو نره. لذا میفرماید که و ما هو به مزهزهه من العذاب، دور نمیکنه این رو از عذاب، ان یعمر، اگر عمر طولانی داشته باشد. والله بصیر بما در حقیقت چی یعملون. این در حقیقت میگن دور ساختن با مزهزه در حقیقت یه تفاوتی داره، که مزهزهه دور ساختن است که توش تدریجه، یعنی این دور ساختن توش تدریج باشد، اون دور کردن تدریجی رو مزهزه میگن. لذا توش یه تدریج هم علاوه بر، یعنی این فعل علاوه بر خلاصه دور کردن، یه تدریج هم توش خوابیده. این هیچ ذره او رو، یک ذره او رو دور نمی کند. و ما هو به مزهزهی، یه ذره، یه زمان، حتی یه زمان دور نمی کند. یعنی اینجور نیستش که برای این ورود به نارش تدریجی بشه، تأخیر بشه، اینم راه ندارد. چون ورود به نار این نمیداند، همون اعمالی است که داره مرتکب میشه. و ما هو به مزهزهه من العذاب ان یعمر والله بصیر بما یعملون. بصیر از اسماء چی هستش؟ از خدمه و صدنه اسم علیمه، سمی، بصیر، خبیر، اینها از صدنه اسم چی هستن؟ علیمن، یعنی مادر اینها، ام الاسماء اینها میشه علیم، درسته؟ سمیع و بصیر و خبیر و لطیف و امثال این اسما میشن جزء چی؟ صدنه و خدمه اسم علیم. لذا مادر اینها ام الاسماء، که این حالا خودش یه بیانی داره، شاخه های اسم علیم میشن، ظهور علیم در اینها میشه. قل من کان عدوا لجبریل، این آیه رو میخونیم انشاءالله، فرمایشات مرحوم علامه رو به سرعت بعضی جاهاش رو تطبیق میکنیم که این بحث انشاءالله به نتیجه برسه. قل من کان عدوان لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله مصدقا لما بین یدی و هدن و بشرا للمؤمنین. میفرماید که کسانی که اظهار میکنن که ما با جبرئیل عداوت داریم، ناظر به یهود است، که یهود با پیغمبر آمدن تو حالا بحث روایی هم میاد روایتش، که اینا احتجاج کردن با پیغمبر، چند تا چیز که سوال که کردن همه رو جواب داد پیغمبر، قلبشون خیلی مایل شد که ایمان بیارن. گفتن یه سوال آخر داریم، اون سوال آخر اگر جواب دادی ما ایمان میاریم. سوال آخرش چی بود؟ گفتن اون که بر تو وحی و نازل میکند کیست؟ حضرت فرمود که جبرئیل. اینا گفتن ما به تو ایمان نمیاریم، چون جبرئیل با ما دشمنه. چرا ما با جبرئیل دشمنی؟ چون جبرئیل حکم جهاد آوردش برای ما اون زمان. جبرئیل در حقیقت حکم خراب بیت المقدس رو آورد که وعده داده بود که این تخریب میشه. چند تا از احکامی که جبرئیل نازل کرده بود بر موسی علیه السلام یا در حقیقت بر انبیاء بعدی، که اینها بغض جبرئیل رو بر دل گرفته بودن. حالا جبرئیل ملک وحی، اون در حقیقت معصوم علل اطلاق، اون هم جزو در حقیقت کارگزاران، میگو خلاصه این روش نمیشه بگه خدا گیر داده حالا به جبرئیل. جبرئیل که غیر از لا یعصون ما امرهم الله که کاری نداره که. لذا اینها دائما بهانه گیری میکردن. گاهی بهانه شون این بود که چرا تو همون چیزم داره، که چرا بر اسحاق و فرزندان اسحاق این وحی نازل نشد، درسته؟ گاهی چرا بر این که ما رو در حقیقت وزیر و وکیل و اساس کار خودت قرار ندادی، گاهی هم این که چرا وحی رو جبرئیل نازل کرده و میکائیل نکرده. اینا میکائیل رو دوست داشتن، جبرئیل رو دوست نداشتن. حالا نکنه تو ما هم کسی باشه بگه خلاصه ما بعضی از ملائکت الله رو دوست نداریم چون قبض روح میکنن. نباید بگیم عزرائیل سلام الله علیه، خیلی هم با ادب و احترام، خلاصه با تمام ادب، بالاخره گذر پوست به دباخونه می افته، به خواد و نخواد می افته. باید بگیم خلاصه عزرائیل، از همه بیشتر اکرامش بکنیم، چون تو اون لحظه حساس هم باد. البته یه نکته رو من اشاره میکنم، تفاوت ملائکت الله به جهت کاریست که انجام میدن، نه به ذات. این باشه انشاءالله طلبتون. تفاوت و تکسر ملائکه، تکسرشون به لحاظ فعله نه به لحاظ ذات. لذا در حقیقت این خیلی حقایق برش بار میشه. این یکی از اصول بحثه که تفاوت و تکسر ملائکه به چیست؟ به لحاظ فعله نه به لحاظ ذات. لذا اون کسی که از جبرائیل بدش میاد، دقت میکنی؟ چون این حقیقت با حقیقت میکائیل و حقیقت اسرائیل یه حقیقت واحد است. به لحاظ کاره و اضافه به کاره که این تکسر محقق میشه، مثل کسی میموند که بگه من از این اسم خدا بدم میاد، از اون اسم خدا خوشم میاد. آیا این اسماء مختلفه نعوذ بالله تکسر در ذات ایجاد کرده در اونجا؟ نه. دقت میکنید در ملائکه و نظام مجردات تکسر به نظام در حقیقت بدن نیست، به ماده نیست. دقت میکنید اونجا این حالا بحث البته سنگینیه، تکسر به فعله نه تکسر به ذات. حالا این اونجا میاد. لذا کسی که با میکائیل دشمنی باشه یا با جبرئیل دشمن باشه، با اون یکی هم حتما دشمنه، چون یه حقیقت واحده ایست که ظهورات مختلفه دارد، مثل مانند حقیقت ذات الهی که یه حقیقت واحده است، ظهورات و اسماء مختلفی دارد. دقت میکنی؟ این ظهورات و اسماء مختلفه هر کدام در حقیقت یه ظهورن، یه کار ازشون میاد، یه فعلن، تکسرم دارن، اما این تکسر منشأ تکسر ذات نمیشه. هر چند عدم تکسر ذات الهی لیس کمثله شی فوق اون مرتبه است که نسبت به ملائکت الله هست، که اون هم سر جای خودش محفوظه که فوقیتش به چه نحوه. خب اینم از این که من کانم قل من کان عدوان لجبریل، شما که اظهار عداوت میکنید نسبت به جبریل، بهشون بگو فانه نزله علی قلبک باذن الله، این فعل خداست، او در نازل کردنش کاری نداشته، دخیل نبوده، او در حقیقت اینجور نیستش که از خودش یه چیزی روش گذاشته باشه که تو کسی نیست در مقابل اون امر الهی. نزله علی قلبک باذن الله، اونم نزله علیک نمیگه، نزله علی قلبک، یعنی تا به اون مرتبه کنه وجود تو که برسد او دخیل است. لذا مرحوم علامه استفاده میکنه در اینجا که نزله علی قلبک، نشون بده که پیغمبرم دخیل نیست در این وحی. توحید محض مسئله، دقت میکنید؟ خدای متعال فقط در کار است. نزله علی قلبک لتکونه مصدقا لما بین یدی، غیر از اون که او نازل کرده، بر قلب تو نازل کرده، مصدقا لما بین یدیه. حالا برفرض تو گفتی من به این حامل وحی دشمنی دارم، اما اگر این حامل وحی یه حقیقتی رو آورده که همون حقیقتی که خودتونم قبلا داشتید، مصدقا لما بین یدی، همونی که خودتون داشتید و همون در حقیقت کمالاتی که خودتون داشتید، این جزئیاتش با او تفاوت کرده، وگرنه اساسش همون اساسه. اگر همون اساسه، مخالفت با این مخالفت با اون داشته خودتون هم هست. دقت میکنید که اونا میگم هر کدوم دلیل آورده ها، یکی اون که نزله علی قلبک به اذن الله مصدقا لما بین یدی و هدن و بشرا للمؤمنین، غیر از اون این یه هدایت و بشارته. کسی از هدایت و بشارت، اگر یه آدم بدی هم آمد به شما چکار کرد؟ هدایت و بشار راه رو نشون داد، درسته؟ حتی فرض این است دیگه، یک کسی اومد راه رو به شما نشون داد که راه صحیح رو به شما نشون داد، بشارتی به شما داد که اون بشارت صحیح بود، با اون چیزی میزانی که شما داشتید سازگار بود. خب این هدایت و بشارت رو آدم میپذیره، هرچند اون شخص رو نخواد بپذیره. اینها گفتن چون جبرئیل آورده ما نمیپذیریم. دقت کردید؟ محروم شدن. حالا حواسمون باشه که ماها هم مبتلا نشیم گاهی به اینکه کلام حقی رو وقتی میشنویم انسان چیکار بکنه؟ نسبت بهش مقاومت بکنه، حتی اگر از زبان و گلوی ناحقی صادر شده باشه. آدم با کلام حق رو بپذیره. بله اگر از کلام حق اراده باطل شده باشد اون بحث دیگری است، اما کلام حق رو اگر اراده باطل نشده، حتی اگر یه گلویی که گلوی حق نباشه اظهار بکنه، انسان باید بپذیرد، انسان باید نسبت به او تمکین داشته باشه، جباریت نداشته باشه. و بعد میفرماید من کان عدوان لله و ملائکتهی، قضیه رو چکار میکنه؟ به عنوان یک کبرای کلی میکنه، از اینکه اینا عدوان لجبریل بودن اینو سرایت میده، میگه این عداوت با جبریل با این عداوتی که الان ما به صورت کلی ذکر میکنیم هیچ تفاوتی نداره. هر کسی عدو باشد لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکائی و میکال فان الله عدو للکافرین، هر کسی که با اینها عداوت بکند، نه با همه، نه با همه، یعنی همه اینها رو عداوت بکند، نه تک تک هر کدام از اینا. یعنی اگر ما الان تو دلمون نعوذ بالله نسبت به موسی علیه السلام، نسبت به عیسی علیه السلام اون میل قلبی نباشد و عداوت صورت بگیره، چون میگه ما پیغمبر داریم نمیخوایم اینا رو، نمیخوایم دیگه، اصلا تو دلمون جا نداره. قرآن کریم میگه هر کسی عدو باشد لله، ملائکه، رسول، هر کدام از رسول، انبیاء الهی که رسولان الهی هستن، اگر کسی تو دلش محبت اونها نباشد یا نعوذ بالله بغض اونها باشد، این عدو لله هست. و ان الله عدو للکافرین، خدا هم عدو است للکافرین، یعنی علت عداوت الهی کفر اینهاست. بازم مشعره نمیگه و ان الله عدو لهم، اینها چون عداوت کردن خدا هم با اونا دشمنه، بلا فاصله علت عداوت الهی رو ذکر میکنن. اینا سنت الهیه ها، یعنی اگر کسی در کلام بلاغت داشته باشه اینجور یاد میگیره حرف زدن رو، که اونجایی که لازمه اسم ضمیر به صورت اسم ظاهر بیاد، فان الله عدو للکافرین، اینجا منصوص العله میشه، علت عداوت الهی نس دارد. پس اگر هر جای دیگری کفر باشد عداوت هست، هر جایی کفر باشد، چون علت عداوت کفر شد، درسته؟ پس چون این توامن و تخصص، توامن و تخصص یعنی چی؟ یعنی اگر کسی عداوت کرد نسبت به خدا و رسول، درسته؟ و جبریل و میکال، اما این از روی کفر نبود، از روی جهل بود، درسته؟ چون منصوص العله است، دقت میکنه، توامن و تخصص، هم کم میکنه دایره رو، تخصیص میزنه، هم دایره رو عام میکنه. تخصیص میزنه از چی؟ جایی که کفر نباشد ولی عداوت نسبت به خدا و رسول و جبریل و میکال باشه، از روی جهل، از روی عدم شناخت، درسته؟ قصور. اگر این باشه عداوت الهی نسبت به او نیست. اما تو عمم اگر جایی کفر باشد ولی از مصادیق اینجا نباشد، عداوت لله و رسول و در حقیقت ملائکه نباشد، اونجا باز عداوت خدا هست یا نیست؟ هست، چون نص شده. بله جان، خب علتش این است که کسی که عداوت میکنه، عداوت از روی علمه، یعنی اون عداوتی که از ابتدا صورت گرفته عداوت از روی علمه، لذا کفر حتما از روی علمه. فان الله عدو للکافرین بیان میکنه که کفر حتما از روی چی هستش؟ اطلاع و پوشاندنه دیگه، اطلاع و پوشاندنه. اگر در حقیقت اونجا اطلاع نباشد، دقت میکنید، یا پوشاندن نباشد، هر کدوم از اینا نباشد، کفر اطلاق نمیشه دیگه. لذا اگر جایی کفر بود یعنی اطلاع و پوشاندن، حتی از سنخ عداوت نبود، درسته؟ اون عداوت الهی رو به دنبالش میاره. حتی اگر در حقیقت چی بود؟ اینجا بود ولی از سنخ اطلاع نبود، عداوت بود ولی از سنخ اطلاع نبود، یعنی خبر نداشت، قصور بود، نمیدونست. حالا فکر میکرد که مثلا اسم مشتسنی که باش دشمنه خداست، این در حقیقت تصویر کرد که من با خدا دشمنم، درسته؟ اظهار کرده، اما این اظهار با خدا دشمنم چون فکر میکرد که خدا مشتسنه، درسته؟ این عدو خدا عدو او نیست، از رو قصور فهمش بوده. من کان عدوان لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکال، فان الله عدوان للکافرین، و لقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون. خدای تعالی با تو آیات بینات رو نازل کرد بر تو، و ما یکفر بها، کفر نمیبرزند به او. پس اونجا میگه که ان الله عدو للکافرین، اینجا میفرماید ما یکفر بها الا الفاسقون. اینم یه نکته دقیق، کسی که به آیات الهی کفر میبرزد حتما تو مرتبه قبل چی بوده؟ اهل فسق بوده. این خیلی عجیبه. فسق هم یعنی چی؟ یعنی انسان اون در حقیقت اعمالی رو که نباید انجام میداده ظاهر کرده، معصیت رو مبتلا شده، درسته؟ پس اگر فسق به مرتبه فاسق برسد که تثبیت بشه فسق در وجود، یعنی با یه بار انجام دادن فاسق نمیشه، دقت میکنی؟ این تثبیتش اسم فاعل رو تثبیت میکنه در اینجا که فاسق باشه. فسق باعث میشه که نعوذ بالله عمل سیئه باعث فسق میشه، فسق باعث کفر میشه، کفر باعث عداوت میشه، عداوت الهی، عداوت به ملائکه و رسول، و عداوت رسول و ملائکه باعث عداوت الهی میشه. کسی هم که خدا عدو شد چی میشه؟ راه قرب و نجات برای او بسته میشه دیگه، نجات امکان پذیر. ببینید از اون ور به این ور یه طرف، از این ور به اون ور هم عیناً سرایت داره. پس از اون طرف عداوت میکشونه تا اینجا که نشون میده تحلیل میشه عداوتش منشأش چی بوده؟ منشأش کفر بوده. کفر منشأش چی بوده؟ فسق بوده. فسق منشأش چیه؟ فسق منشأش معصیت دیگه، از معصیت شروع میشه. پس همه اینها از یه لغزش عملی آغاز کردن تا به تکذیب و کفر رسیدن. پس احاطت به هم سیئات و هم این احاطه سیئات انکذب و من چیه آیه شریفه؟ ثم عاقبت الذین اساءوا السوء انکذبوا به آیات الله. اینهایی که سوء رو انجام میدن، اساءوا السوء انجام میدن بدی رو، یعنی با اینکه بدی رو بد میبینن اما انجام میدن، اساءوا السوء، اینها انکذبوا به آیات الله، نتیجهش تکذیب یعنی اعتقاد. در حالا مرحوم علامه در بیان این آیات شریفه میفرماید که همین ابتداش میفرماید که اون جریان یهود رو که ما نجات پیدا میکنیم و در عذاب نمیمانیم، بعد میفرماید که قابلهم الله تعالی خطابن به ما یظهر بهی کذبهم فی دعواهم. خدا به خاطر اینکه کذب اینا رو آشکار بکنه، 5-6 خط رفتیم پایین، قابلهم الله تعالی خطابن به ما یظهر بهی کذبهم فی دعواهم و انهم یعلمون ذلک، خودشون هم این رو میدونن، یعنی از یک حقیقتی که تصدیق دارن خدا شروع میکنه که اون حقیقتی که تصدیق دارن و فطریه چی هستش؟ اگر کسی بین خوب و خوبتر تردید پیدا کنه مخیر بشه، بین بد و خوب مخیر بشه، بین خوب و خوبتر، عقل حکم میکنه به چی؟ که انسان خوبتر رو انتخاب بکنه. هر عقلی، هر عاقلی این رو در حقیقت حکم میکنه، میگه در حقیقت خطاباً به ما یظهر به کذب فی دعوا و انهم یعلمون ذلک من غیر تردد و ارتیاب. فقال تعالی لنبیه قل ان کانت لکم الدار الاخره، اگر دار آخرت اختصاص به شما داره، لکم خالصتاً، درسته؟ هم لکم، هم تقدیم، هم لام اختصاص، هم خالصتاً، اگر اختصاص به شما داره، ای سعادت تلک الدار، فان من ملک دارن فانما یتصرف فیها بما یستحسنه و یحبه و یحل منها به اجمل ما یمکن و اسعده. کسی که داراست بهرمند میشه، اون که نتونه بهرمند بشه میگن خسیسه، یعنی دارد ولی بهرمند نمیشه، یه صفت ضعفه، یه صفت ذمه. اگر دارد باید بهرمند بشه. اگر آخرت مال شماست باید به احسن وجه در او تصرف بکنید و از او بهرمند بشید. و قول او تعالی عند الله، این فرماید که لکم الدارالآخره عند الله، این که در اینجا آورده ای مستقرن عنده تعالی و به حکمهی و اذنه، که مستقر است کجا این دار آخرت؟ دار آخرت مستقر است عند الله، که عند الله حالا خیلی بیانات زیبایی در جاهای خودش میاد که آخرت عند الله هست، یعنی اونجا ظهور حق است. آخرت عند الله هست که ان کانت لکم الدار الاخر دار الاخر عند الله، که اون دار آخرت خصوصیتش این است که اونجا عند الله هست، کذب در کار نیست، نمیدونم اعتبارات در کار نیست، اون چه که در رابطه با وهمه و جهل اونجا در کار نیست، علم محض است، صدق محض است، محضریت محض است، که حالا اون حقایقی که در دار عند الله بیان میشه، اگر این برای شماست میفرماید که ای مستقرن عنده تعالی و به حکمه و اذنه، اونجا حاکمیت خدا در کار است، اذن الهی در کار است. آیا تو دنیا خدا حاکم نیست؟ آیا تو دنیا خدا اذن ندارد؟ به اذن او نیست؟ در آخرت فقط به اذن الله و حکم الله است؟ نه، اونجا در همه جا حکم الهی و اذن الهی است، اما در اونجا حکم و اذن ظاهر است، آشکار است. اینجا هم حکم و اذن الهی تو هر کاری، درسته؟ مگه میشه غیر اراده الهی در جایی حاکم باشد؟ مگه میشه در حقیقت از تحت تصرف اراده الهی کسی خارج بشه؟ عین المفر، کجا میشه فرار کرد؟ خدایا اعوذ بک منک، اگرم میخواییم پناه ببریم به خدا، از خدا به خدا پناه میبریم، یعنی از تحت اسم مثلا عدل الهی و من کل عدلک مهربی، خدایا از تمام عدلت من فرار میکنم، منتها به چی فرار میکنم؟ به فضلت، از تحت عدلت، به فضلت، درسته؟ پس اگر کسی هم میخواد فرار بکنه تو این عالم، از خدا به خداست. از اسم عدل الهی به فضل الهی است. لذا اینجور نیستش که در دنیا انسان تحت اراده و اذن الهی نباشد یا عالم نباشد و اونجا باشد. اونجا ظهور تام است. اینجا غفلت امکان پذیر است نسبت به اینکه خدا حاکم است. غفلت امکان پذیر است. عدم توجه امکان پذیر است. چنانچه ما اینجوری هستیم. اما در اونجا همه در حقیقت میبینند که حاکمیت مخصوص خدا ظهور دارد. لذا اینجا میفرماید که ای مستقرن عنده تعالی و به حکمهی و اذنه، یعنی اونجا آشکار محض است که امر الهی حاکم است. فهوه که قوله تعالی اندن اندین اندالله الاسلام، که نزد خدا دین اسلام است. یعنی تسلیم اندالله، نزد خدا دین چی هستش؟ اسلام است، تسلیم محض. چون اونجا غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. دقت میکنید؟ ندین اندالله الاسلام، اونجایی که چو سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیب عدم درکشد، یا عدم عدم درکشد، که اونجا همه در حقیقت چی هستن؟ همه تسلیمن، توان و کرها، اونجا همه تسلیمن. لذا میفرماید که و قول تعالی خالصه ای غیر مشروبه به ما تکرهونه من عذاب او حوان لزعمکم انکم لا تعذبون فیها الا ای، این که گذشت. بعد من دون الناس هم میگه که همون عطف بر، خلاصه چی هستش؟ عطف بر همون من دون الناس، یعنی وذالک لزعمکم بطلان کل دین الا دینکم، که بقیه مردم جهنمی میشن چون دینشون باطل است. فقط یهود نجات پیدا میکنه چون دین یهود برحق است و بقیه میشن خدمه و حشم یهود در دنیا. دقت میکنید؟ مثل مرکبن برای یهود. نسبت غیر یهود با یهود رو اینا میگن، تصریح هم دارن در کتاباشون، مثل مرکب برای انسانه. بقیه اینجوره، در خدمت یهود قرار باید بگیرن. بقیه جهنمی هن، بهشتی فقط یهود هستش. بعد میفرماید اگر اینجوریه تمنی موت بکنید، میگه شبیه آیه قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین و هاذهی، این جمله دقیقه، هاذهی مؤاخذتون بلازم فطری بین الاثر، این اخذ الهی در اینجا که میفرماید که فتمنوا الموت اگر راست میگی، این اخذون بلازم فطری بین الاثر فر خارج به حیث لا یقع فیه ادنى الشک، هیچ کسی در این شک ندارد که اگر یه جای آرام راحت دلنشینی برای انسان هست و یه جای سخت تنگ تاریکی هست، مانعی هم در کار نباشد، چی هستش؟ شوق دارد بره اونجا. وایسادن در اینجا هیچ کسی اینو نمی‌دونه. اگر مانعم در کار باشد، باید اقلن اشتیاق به اونجا رو داشته باشد که حالا نمیذارن بره، حبسش کردن، میگن فعلا باید اینجا بمونی، درسته؟ ولی آه میکشه که کی میشه برم، درسته؟ چون میدونه اون چقدر لذیذه، به مقداری که او نسبتش به این علزه و راحت داره نسبت به او، این شوقش باید به اون بیشتر بشه، هرچند الان مانع داشته باشه برای رفتن. اگر مانع نداشته باشه که باید بره، اگر مانع داشت باید شوق داشته باشه. لذا میفرماید که این شکی درش نیست، این یه چیز فطریه، یعنی اصلا فطرت حاکم، هیچ دینم نمیخواد بگه. اینکه خدای تعالی گفته که اگر دار آخرت ما شو تمنی موت بکنید، لازم فطری رو داره بیان میکنه، هیچ در حقیقت حکم به اصطلاح یه چیز جدیدی به خود نداره، همون بیان لازم فطریه. و هو ان الانسان بل کل موجود ذی شعور اذا خیر بین الراحت و التعب اختار الراحه من غیر تردد و تذبذب و اذا خیر بین حیات و عیشه مکدره مشوبه و اخرى خالصه صافیه اختار الخالصه الحنیه قطعا ولو فرض ابتلاءه بما کان یمیل عنه الی غیره، اگر مبتلا شد به اینکه به زور نگرش داشتن تو اینجایی که سخته، ولو فرض ابتلاءه بما کان یمیل عنه الی غیره، مجبوره که در اینجا بماند، نمیذارن بره، یمیل عنه الی غیره من حیات شقیقه ردیه او عیشه منقصه، اگر اینجوری باشه لم یزل یتمنى الاخرى الطیبه الحنیعه، اقلا شوقشو که داره، که تمنیشو که داره، که لم یزل یتمنى الاخرى الطیبه الحنیعه فلا ينفك عن التحسر له في قلبه و عن ذكره في لسانه و عن السعي اليه في عمله، قلبش مایله، زبانش گویاست، عملش به او در حقیقت سائیه، درسته؟ در تمام مراتب وجودش او رو میطلبه، میخواد، و اینجور نیست آرام، در حالی که چی؟ یهود اینجور نبودن. فلو کانو صادقین فی دعواهم ان السعاده الخالصه الاخرویه لهم دون غیرهم من الناس وجب ان يتمنوه، هم قلبن هم زبانن هم عملا ولن یتمنوه ابدا به ما قدمت ایدیهم. چرا؟ کارهایی که کرده بودن چی بوده؟ من قتل الانبیا و الکفر به موسی و نقض المواثیق، که ده ها بار در اینجا اینها تکرار شد آیات قبل، که چند بار نقض میثاق کردن، چند میثاق رو نقض کردن، چه آیاتی رو تکذیب کردن، چقدر با موسی در افتادن، چقدر در اوت و قتل انبیا خدا هشدار داد و اینها مرتکب شدن. والله علیم بالظالمین. بعد میفرماید چرا به ما قدمت ایدیهم، گفت میفرماید کنایتون عن العمل، چون در حقیقت قدمت ایدیهم یعنی عمل کردن، چون اکثر اعمال به واسطه دست انجام میشه، به مقدمت ایدیهم رو به عنوان دست در اینجا اینجور ذکر کنایتون عن العمل، فان معظم العمل عند الحس یقع به واسطه الید فیقدم بعد از ذلک، بعد از اینکه عمل رو انجام داد یقدم بعد از ذلک الی من ینتفع به او یطلب، بعد از اون این رو به اون کسی که میخواد میرسوند، اون عمل رو تقدیم او میکند یا اون کسی که طلب دارد به او میدهد. ففیه عنایتان نسبت و تقدیم الی الایدی، پس توش دو تا طرحی هستش، دو تا توجه هست، یکی نسبت و تقدیم الی الایدی دون اصحاب الایدی، و دومی ادا کل فعل عملا للایدی. پس دو تا، این دو تا در اینجا چی شده؟ بهش توجه ویژه شده. و بالجمله این خلاصه، این خلاصه هم نکته دقیقه. اعمال الانسان یه قاعده است، این خلاصه یه قاعده است، و بالجمله خلاصه این است که اعمال الانسان و خاص ما یستمر صدوره من احسن دلیل علی ما طوى علیه ضمیره و ارتکز فی باطنه و الاعمال الطالحة و الافعال الخبیثة لا یکشف الا عن طبیعة خبیثة که تعبا ان تمیل الی لقاء الله و الحلول فی دار اولیائه. اعمال انسان به خصوص اون اعمالی که استمرار ظهور داره، یعنی یه چیزی که انسان مکرر انجام میده، دیگران میبینن، دلالت دارد بر این که مبدأ این عمل حتما تو وجود این تثبیت شده است. اگر یه عملی مکررن از کسی، مستمرن از کسی ظاهر میشه، یقینا نشون میده که چی هستش؟ این تو نظام اعتقادیش فاسده، مبدأ این رو داره. اگر گاهی بود اتفاق در حقیقت گاهی دون وقت دیگر بود، این البته میشه گفت که یه مبدئیتی هست، اما مبدئیتی که استقرار پیدا کرده باشه نه. لذا میفرماید که اعمال الانسان و خاصه، پس انسان رو با چی میشه شناخت؟ با اعمالش. ما مکلفیم به این که در نظامات ارتباط با مؤمنین اعمال رو چیکار بکنیم؟ ملاک قرار بدیم. کاری نداریم که ما حس ملک شناسی وجودی افراد رو که نداریم که. لذا به ما میگن تو عدالت باید چی بشه؟ گناه علنی از او دیده نشده باشه، اصرار بر صغیره از او دیده نشده باشه، ارتکاب کبیره از او دیده نشده باشه. احراز عدالت به این نیستش که ملک عدالت دیده بشه، چون ملک عدالت دیده نمیشه مگر به همین ترک ها، یعنی استیاد میکنیم از ترکاش نسبت به گناهان کبیره و اصرار بر صغیره که این ملک عدالت رو دارد. این در حالی که یه منافق هم میتونه این کارو بکنه، نمیتونه؟ کسی که چندین سال تو بین شاگردان بعضی از بزرگان بودن تو تاریخ زیاد داریم که از همه هم گاهی قوی تر بودن، از همه هم خوش استعدادتر بودن، بعدن معلوم میشه که این جاسوس بوده و اصلا از ابتدا جاسوس بوده، ولی بهتر از همه ظهور داشته، نماز شب میخونده، گریه و زاری داشته، دعای ابو حمزه میخونده، اینا رو نقش شده که دارم میگم، یعنی از اشک و آه میخونده، همه اینها بوده سالیانی که همه میگفتن خوشا به حال این، استعدادش یکه، عملش یکه، قربش به در حقیقت استاد یکه، کوششش یکه، شب نخوابی هاش یکه، یعنی چقدر انگیزه میخواد که آدم به خاطر یک کار باطلی این همه در حقیقت زحمت بکشه، این همه زحمت بکشه. پس میشه کسی در حقیقت ظاهر رو جوری جلوه بده، اما ما به این موظفیم که ظاهر چی هستش؟ حجت بر ما به نظام باطن به اصطلاح چی نیستیم مگر در زمان ظهور که اونجا دارد که احکام داوودی و سلیمانی است بر اساس نظام واقعه، نه بر اساس نظام ظاهر که دولت ظهور مهدوی در اون دوران انشالله باشیم ببینیم از جمله اسماء الباطن و الاخر در اونجا ظاهر میشن، که امروز دولت اسم الاول و الظاهر است و در اونجا دولت اسم الاخر و الباطن در حقیقت هست، علاوه بر اسم از ظاهر که حقیقتشو نشون میده، الاخر هم و الباطن هم در اونجا دولت دارن. لذا اسما در هر زمانی بعضیشون دولشون و دولتشون، ظهور تامشون اونجا چی میشه؟ محقق میشه. نگاه اسمائی به نظام عالم خودش یه وادی دارد که دارد. اول انقلاب بعضی اومدن خدمت امام جلوی جمع، یه دو سه نفر اومده بودن که غریبه بودن، عرض کردن به امام رحمت الله علیه که شما 8 اسم از اسماء الهی رو دولتش رو ظاهر کردی. که اونجا امام گفت آقا ساکت، آقا ساکت، یعنی اینها در حقیقت از رموزی است که برای عموم ظهورش گاهی مفسده هم دارد. لذا البته هستش، هر دورانی یه ظهوری هست. الان هم ما نمیدونیم کدام دولت داره تدبیر امن توسط کدام اسم و کدام دولت اسم داره محقق میشه. طول ندیم که میفرماید که ولتجدنهم، این هم که بیان شد که نشون میده که اینها احرسن بر همه، و من الذین اشرکو هم اطفس بر الناس، و ما هو مزهزهی هم که عرض کردیم که ماش نافی است و ضمیر هم ایشون میگه یا شأن است یا قصه، و مبتدا و خبر رو بیان میکند. میفرماید که ما معنی الآیه ولن یتمنوا الموت و اقسمو که لتجدنهم، قسم میخوره که لتجدنهم احرس الناس على هذه الحیات الحقیره الردیه الصارفه ان تلك الحیات السعیده الطیبه بل تجدهم. این تجدهم چی هستش؟ میابی. احرس على الحیات من الذين اشركوا لا يرون الذين لا يرون بأسا ولا نشورا که یود احدهم لو یعمر اطول العم و لیس اطول العم بمبعده من العذاب لان العم و هو عمر بالاخره محدود منتهن الى امد و اجر. بالاخره که باید بره، هزار سال فقط شدت رو بیشتر میکنه. که این هم میفرماد یود هم که همین جور است که والله بصیر بما یعملونم البصیر من اسماء الحسنا و معناه العلم بالمبصرات. علم المبصرات یعنی چی؟ یعنی از صدنه اسم علیمه، فهو من شعب اسم العلیم. بعد می‌فرماید که عداوت یهود با جبرئیل هم همین بحثی است که اینجا عرض کردم، که به اصطلاح اینها با عداوتشون گفتن ما ایمان نمی‌آوریم. و شاهد علی ذلک سه خط بعد از اون، علی ان الله سبحانه یجیبهم فی القرآن و فی جبرئیل معا فی الآیتین و ما بردم من شأن النزول يؤيد ذلك فأجاب عن قولهم إنا لا نؤمن بالقرآن لعداوتنا لجبريل النازل به. اولا 4 تا جواب داده خدا، ان جبرئیل انما نزل بهی علا قلبک به اذن الله لا من عند نفسه. اولا به اذن الله آورده، اگر به اذن خدا هست شما چه کاری که اعتراض بکنی؟ فعداوتهم لجبرئیل لا ينبغي ان يوجب اعراضهم عن كلام نازل به اذن الله. ثانیا دوم، ان القرآن مصدق لما في ايديهم من الكتاب الحق. قرآن که همه اون معارفی که شما داشتید رو تصدیق کرده، آیا اون معارف خودتون هم میخواید انکار کنید با انکار قرآن، یا قبول دارید اونها رو؟ اگر قبول دارید باید قسمت اعظم قرآن با قبول اونها قبول بشه، بقیه هم فروعات اونهاست. وقتی اصولش قبول شد فروعات هم قبول میشه. پس میفرماید که ان القرآن مصدق لما فی ایدیه من الکتاب الحق ولا معنا للایمان به امرن. بگید چون تو تورات هست قبول میکنم، اما همین مطلب چون تو قرآن هست قبول نمیکنم. نمیشه که، این یه حقیقت واحد است. ول کفر به ما یصدقه، اونم تازه قرآن میگه من همون رو دارم تصدیق میکنم که تو توراته. و ثالثا ان قرآن هدن للمؤمنین، هدن للمؤمنین، این هدایت برای مؤمنین خودش یک بشارت، خودش یک در حقیقت طریقو داره نشون میده. و رابعا انه بشرا و کیف یصح العاقل ان ينحرف عن الهدایه و یغمز عن البشرا ولو کان الاتی بذلک عدوا له. اگر حتی دشمن بیاره راه رو انسان گم کرده باشه راهو نشون بدن، چون دشمن گفته نمیرم. بله اگر قرینه پیدا شد که این دشمن میخواد منو نشون بده که گمراه کنه، دقت میکنید، اون داره که انجا اکن فاسقون به نبئن فتبینوا، درسته؟ اما اگر من یقین کردم و تمام قرائن بر من واضح شد که این داره راهو نشون میده، راه هم داره درست نشون میده، اما چون دشمن منه نمیرم این راه رو، حاضرم توی گمراهی و ظلمت بمونم، قطعا اینجوری نیست، این رو عقل نمیپسنده. و عجاب ان قولهم ان عدو جبریل ان جبریل ملک من الملائکه لا شأن له الا امتثال ما امره به الله سبحانه کمیکال و سایر الملائکه و هم عباد مکرمون لا یعصون الله فی ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون و کذالک رسول الله لا شأن لهم الا بالله و من الله سبحانه فبغضهم و استعداؤهم، استعداء عداوت به اونها و استعداؤهم بغضون و استعداء الله استعداء لله و من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدو لهم. بعد می‌فرماید به همین تو جواب تو جواب تو آیه بعد اشاره کرده، بعد تو آیه بعد که نزله علی قلبکم هست می‌فرماید فیه التفات من التکلم الی الخطاب، الی قلبک داره، علی قلبک خطاب شد دیگه، قبلا نسبت به یهود بود حالا اینجا خطاب شد، التفات من التکلم الی الخطاب و کان الظاهر ان یقال علی قلبی که تکلم بگه، لکن بدل من الخطاب للدلالت علی ان القرآن. چقدر این جالبه که از تکلم به خطاب اومد تا نشون بده که تو اینجایی که خطابه برای خود علی بر جبریل، برای خود نبی ختمی هم شأنی نیست. میفرماید که علی ان القرآن کما لا شأن فی انزاله لجبریل و انما هو مأمور مطیع کذلک لا شأن فی تلقیه و تبلیغه لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا ان قلبه وعاء للوحی لا یملک منه شیئا و هو مأمور بالتبلیغ، که بر قلبش او نازل کرده. علی قلبک، دقت میکنید، نگفت علی قلبی، اگر میگفت علی قلبی دقت میکنید، فانه نزله علی قلبی اگر میگفت یعنی چی بود؟ خودش داره اینو حکایت میکنه، اما یک دفعه از این حالتی که متکلم بود به خطاب توجه شد، فانه نزله علی قلبک که تو هم تأثیری نداری. چقدر دقیق و لطیف نکته. البته دیگه بحث بعدیش دیگه نکته ای نیست، تا روایت، روایتش هم مفصل همون بحثی است که عرض کردم، دشمنی اینها با جبرئیل که ذکر میشه که بعد میگن ایمان نمیاریم. اگر لازم بود به نکتهش انشالله جلسه بعد اشاره میکنیم، هفته بعد انشالله درس هست، در خدمت دوستان هستیم اگر دوستانی که بودن، اگر دیدیم نه دوستان آب رفتن و نبودن، خب اون وقت ما هم خدمتشون نیستیم دیگه، وقتی نبودید نیستیم دیگه، خود به خود خلاصه سالبه به انتفاع موضوع میشه. و السلام علیکم.